الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا هست نفس علی علی میخوانم، تا هست نفس علی علی میخوانم، در ظل ولایت علی میمانم، من بی علی و آل علی حیرانم، من بی علی و آل علی حیرانم، من هستی خیش از علی میدانم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين. سلام و درود به پیشگاه مهربان و با صفای تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند و گرامی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده حبل المتین. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید هر کجا که هستید و کم کم دارید آماده میشید برای سالی جدید، سالی پر از نور و معنویت برای شما آرزومندیم. روزی که پشت سر گذاشتیم، روز وفات غریبانه و مظلومانه حضرت ام البنین، مادر علمدار کربلا و همسر بزرگوار وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام، عرض تسلیت و تعزیت خدمت همه عاشقان و شیفتگان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت هر کجای این عالم پهناور خاکی که همراه هستن با شبکه جهانی ولایت. خیلی خوشحالیم که امشب هم خدمت شما رسیدیم و برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم حضور شما میکنیم با مدد گرفتن از وجود نازنین آقا جانمون حضرت حیدر کرار امیرالمؤمنین علی علیه السلام. و خیلی خوشحال میشیم که شما ارتباطتون رو با ما داشته باشید. راه های ارتباطی که برای شما هموار هست پیام کوتاه 301203 و همچنین شماره تلفن همراهی که شما میتونید متصل بشید به فضای مجازی و در واقع به واسطه فضای مجازی یک فضای حقیقی رو ایجاد بکنید و پیام های پر از عشق و ارادت و محبت خودتون رو به ساحت نازنین آقا جانمون امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اگر مطلبی، سوالی، انتقادی، پیشنهادی، هر چیزی که به ذهنتون میرسه با افتخار از راه‌های ارتباطی به ویژه فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر برای ما ارسال بکنید. من هم تلاش میکنم انشالله در طول برنامه با همت بر بچه‌های اتاق فرمان پیام‌های شما رو بخونم. اگه یادتون باشه هفته گذشته که در خدمت استاد بودیم، البته نه در این برنامه بلکه در برنامه اخلاق علوی، حضرت استاد توفیق داشتن در یک زیارت بسیار نورانی و ملکوتی باشند، سفری به کربلای معلا داشتند و وقتی که وارد استدیو شدند ما به نیابت از همه شما دوستان خوب بیننده روی ایشون رو بوسیدیم و زیارت قبولی گفتیم. الان هم توفیق داریم که در محضر استاد باشیم، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. استاد سلام علیکم و رحمت الله، بازم زیارتتون قبول باشه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خدا ان شاء الله جزای خیر به حضرت عالی بده، همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانونی گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم می کنم و خدا را قسم می دهم با آبروی صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، فرج مولای من بقیت الله العظم نزدیک نموده، همه ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار دهد، همه ما و شما گرامیان را حاجت روا نموده، دغدغه های فکری ما را برطرف سازد، دعاهای همه ما را به اجابت مگرون کند ان شاء الله. بنده همونطوری که عزیزم حاجی آقای اسماعیلی فرمودن در عتبات مقدسات نایب زیاره همه دوستان عزیز بودیم، هم حرم حضرت امیر. من هر وقت که مشرف شدم به یاد بینندگان عزیز بودم در حرم حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، حرم آقا قمر بنی هاشم. و یک توفیق ویژه‌ای که تفضل الهی شامل حال ما شد و نصیب ما گردید در این سفر در قبار روبی حرم مطهر آقا سید الشهدا حضور پیدا کردیم با دعوت تولیت محترم آستان مقدس امام حسین و در زریح رو باز کردند و وارد شدیم. جای همه شما خالی، یعنی واقعا آدم وارد میشه اونجا دیگه واقعا دیوانه میشه آدم، نمیدون اصلا واقعا چه حالی به آدم دست میده و چه شوری و چه نوایی. اونجا هم ما باز همه شما عزیزان و گرامیان را، مخصوصا ولایت یاوران عزیز را، مخصوصا بنده دعا کردم. امیدواریم که انشاءالله خدا دعاهای ما را به اجابت برسانه. و بعد از چند سالی باز مشرف شدیم حرم آقا امام کاظم سلام الله علیه و امام جواد سلام الله علیه. اونجا هم من باز بیاد همه شما بینندگان عزیز و گرامی و ولایت یاوران گرامی بودیم که انشاءالله خدای عالم از همه ما و شما عزیزان به شایستگی انشاءالله قبول کنند.
انشاءالله. خیلی ممنونم استاد که به یاد ما، به یاد دوستان خوب بیننده و عزیزانی که به ویژه ولایت یاور هستند و یاور و همراه شبکه جهانی ولایت هستند، بالاخره از مالشون انفاق میکنن، گذشت میکنن، میگذرن و در راه ولایت مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام هزینه میکنن. این هم بر صورت ثمره و نتیجهش هست که استاد در یک جای بسیار نورانی و مقدس، اون هم تو ذریح سیدالشهدا کنار قبر مطهر اون آقای بزرگوار، خلاصه برای شما دعا میکنن. الحمدلله، الهی شکر. استاد، ما تو برنامه گذشته که در خدمتتون بودیم، خب بحث تکفیر این وهابیت رو خیلی درباره صحبت کردیم که خب توجه عزیزان اهل سنت اونم جلب میکنیم که امشب با دقت برنامه ما رو ملاحظه بکنن، نگاه بکنن. این که هم اشاعره هم در واقع ماتوریدیه توسط وهابیت اینها تکفیر شدن. نکاتی رو یادم هست که تو برنامه گذشته اشاره فرمودید، اسناد و مدارکش هم حتی نشون دادید. ما میخواییم که برای صورت دوستان بینندمون یک ذهنیتی آمادگی پیدا بکنن تا انشالله بریم سراغ مباحث بعدی. یک خلاصه صلاح میدونید بفرمید تا من سوالات جدید رو عرض بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، فاللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. ما در جلسات گذشته مفصل در رابطه با مبنای وهابیت در تکفیر اهل سنت صحبت کردیم و اشاره کردیم بر این که محمد ابن عبدالوهاب و بنباز و قبل از اونها ابن تیمیه کلیه فرق اسلامی را، هم از شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، همه را مشرک و واجب القتل می دانند. من فقط یک موردی رو اشاره می کنم، عزیزان دقت بفرمایند. این کتاب مجموعه فتاوای ابن تیمیه است، جلد 22، در عربستان سعودی به دستور ملک فهد این چاپ شده و ایشون در اینجا به صراحت میگه اون کسانی که نسبت به مالک، شافعی، احمد، ابو حنیفه، چهار امام اهل سنت تعصب دارند، یعنی علاقه خاصی دارند و تقید دارند که از فتاوای اونها استفاده کنند، هر کس بگه مثلا قول این معین، مثلا شافعی هو الثواب الذی ینبغی اتباعه، حضرت نمیگه هو الثواب الذی یجب اتباعه، میگه ینبغی یعنی شایسته است که مثلا من شافعی هستم از امام شافعی تبعیت کنم، من حنفی هستم از امام ابو حنیفه تبعیت کنم، دون قول الامام الذی خالفه، از مثلا در یک فتوایی نظر امام شافعی با نظر آقای ابو حنیفه مخالف هست، من چون شافعی هستم نمیرم از امام ابو حنیفه تقلید کنم، تبعیت کنم. اگر حنفی هستم، فتوای ابو حنیفه مخالف امام شافعی هست، من تقید دارم از فتوای ابو حنیفه امام اعظم تبعیت کنم، نه از امام شافعی. اگر کسی همچه عقیدهی داشته باشد، خیلی واضح و روشنه این جاهل گمراه، بلکه کافر هست. واجب است او را توبه داده شود، اگر توبه نکرد باید کشته شود. ببینید خیلی واضح و روشنه. خب شما ببینید عزیزان اهل سنت، در فتاوا، در مسائل فقهی، در مسائل اعتقادی کلامی، چقدر اختلاف بین ائمه مذاهب هست. آیا این اختلافات قابل برداشتن؟ خیر، اختلافات بوده. حتی میان علمای احناف اختلاف است، میان علمای شافعی، حنفی، حنبلی اختلاف، علمای شیعه با همدیگر اختلاف دارند و این اختلاف ها نه موجب تفسیق، نه موجب تکفیر یک دیگره. ولی میگه نه آقا، در مواردی که این دو تا امام با همدیگه اختلاف داشتن، اگر شما گفتی باید حتما از امام شافعی تبعیت کنم، تو کافری، باید توبه داده بشی، وگرنه واجب القتلی. این دیگه خیلی واضح و روشنه، هر عاقلی این رو متوجهه. حالا بعضی از افراد تندرو و افراد به تعبیر آقای ذهبی که میگه اتباع ابن تیمیه عدیم الفهمن، دیگه میگن مال خوب بد بی خریش صاحبش. خودیشون شاگرد ابن تیمیه از اتباع ابن تیمیه رو بهتر میشناسه. اینا میگن نه آقا، اگر چنانچه مثلا نظر امام شافعی مخالف کتاب بود، مخالف سنت قطعیه بود، در اصلا اگر همچه چیزی باشه، آقا خواستن ابرو درستن زدن چشم را هم خراب کردن. این نکته اول. نکته دوم که برای شما عرض کنم، در رابطه با اینکه اکثر عزیزان اهل سنت ما امروز در دنیا یا اشعری هستند در کلام، یا ماتوریدی هستند، یا اینکه اهل حدیثن، تابع احمد ابن حنبل هستند. خب خود محمد عبدالله بن محمد غنیمان که از مفتیان تراز دوم عربستان سعودی زمان بن باز بود، مثلا مفتی شماره دو، ایشون رئیس بخش دراسات اولیا یعنی بخش تدریس در مقطع دکترا در دانشگاه اسلامی مدینه منوره هم بوده. خب ایشون در این کتابشون در جلد اول صفحه 19 میگه وقد انتسب الى الاشعری اکثر العالم الاسلامی، امروز اکثر جهان اسلام از پیروان مذاهب اربعه در مسائل کلامی منسوب به ابوالحسن اشعری هستند و اینها راه بیراهه میروند و تأویلات نادرستی دارند. ما باید با این گروه مقاومت کنیم، با تألیفاتمون، مناظراتمون، با برهان عقلی، و بعضی وقت هم اگر نیاز شد شمشیر بکشیم اینا رو گردن بزنیم. وقد یصل الامر احیانا الى شهر صلاح، یعنی از اون ور میگه اکثر جهان اسلام اشعریان، از طرفی هم میگه اگر مناظره با اینها، تألیف علیه اینها فایده نکرد، باید شمشیر به گردن اون میذاره، همه را قتل عام بکنیم. و خود جناب آقای دکتر طیب شیخ الازهر هم، باز عزیزان در سایت خود الازهر.net، ایشون هم میگه این عقیدت الازهر الشریف هی عقیدت الاشعری والماتوریدی، عقیده الازهر که نماد اهل سنت امروز یا اشعری هستند یا ماتوریدی هستند. و این سلفی های جدید خوارج عصر ما هستند و اینها آمدن و مذهب ابو حنیفه را نجس کردن، احمد ابن حنبل را، خودشون رو منتسب به امام احمد ابن حنبل میکنن، ولکنهم نجسوا و غیروا هذا المذهب، اینها مذهب احمد ابن حنبل رو تغییر دادن و نجس کردن. دیگه میگن اهل البیت ادرا به ما فی البیت. این دیگه سنیه، سنی شافعی هم هست و رئیس و شیخ الازهر هم هست، بهتر از هر کسی میدون. این هم دیگه کلینی و نمیدونم مجلسی و فلان مرجع هم نیست. بعد با توجه به این شما ببینید در سایت اسلام وب هم که مال آقایان وهابی ها هست، بحث اشاعره و ماتریدیه را میاره، میگه خلاصه اینها مخالف هستند با روش سلف صالح، یعنی اینا با صحابه تابعین اتباع تابعین مخالف هستند. تا اونجایی که ایشون رأسن میاد اعلام میکنه بر این که قد بین الاشاعره و الماتریدیه فلان و فلان، اینها هیچ کدامشون اهل سنت نیستن. خروج الاشاعره و الماتریدیه عن منهج اهل سنت و الجماعه، خیلی واضح و روشن. یا آقای دکتر سفر حوالی که از علما و مفتیان معاصر عربستان سعودی هست، ایشون میگه فتبین ان الاشاعره لیسو من اهل سنت و الجماعه. اشاعره را ما جز اهل سنت جماعت نمیدانیم. خوب ببینید، یعنی این وهابی هایی که آقای دکتر طیب و صدها عالم اهل سنت میگن آقا اینا خوارج زمانن، در این قضیه کوزوو در چچن رسما دکتر طیب گفت آقا ما این وهابیت و سلفیان رو اهل سنت نمیدانیم. حالا این بابا اومده میگه آقا ما اصلا اشاعره رو از اهل سنت و جماعت نمیدانیم. خیلی عجیبه ها. و همچنین از شخصیت های مختلف اینها ما این مباحث رو مطرح کردیم که اینها میان به صراحت توهین میکنن به اشاعره و غیره. و حتی ابن تیمیه تعبیرش این هست در فتاوای کبرا جلد 5 صفحه 330 تعبیر میکنند الاشعریت و الاناث به عشر مرات. چقدر تو عبارت سخیفیه. از اون طرف میگه اکثر جهان اسلام اشعری هستن، از این طرف میگه اینها همه اناث. و نمیدونم چه تعبیری ما برای شما عرض کنم. یا مثلا ایشون میاد در مجموع فتاوا جلد 5 صفحه 359 تعبیر میکند که اینها والاشعریت و مخانیث المعتزله، اینا جزء خلاصه مخنث های معتزله هستن. و در مجموع فتاوا جلد 8 صفحه 227 باز ایشون میاد میگه الاشعریت و الاناث هم مخانیث المعتزله. و بعدم معتزله هم مخن برای مخنث‌های فلاسفه هستند. اینها کاملا برای شما عرض کنم مشخص میکنه. بعد میاد خودشم در کتاب الاستقامت جلد اول صفحه 316 خلاصه معنا میکنه که مخنث به چه کسانی میگوین، افراد خنثایی که نه مرد نه زن هست. و اینها برای شما عرض کنم برای استفاده های عمل نامشروع خلاصه در اختیار افراد قرار میگیرن. خب بفرمایید به نظر علل مردان المصا السباح و المخانیس و غیر المخانیس الى آخره. و میگه آقا الوجه الخامس تشبیه الرجال بالنساء فان المغانی کان السلف یسمونهم مخانیس. چیزی دیگه من گمان میکنم ابن تیمیه دیگه تا تونستن اینها به اهل سنت توهین کردن و اهانت کردن. و اهانت های اینها هم به قدری واضحه و یک لکه ننگیست در دامن وهابیت که این ننگ با هیچ رنگی قابل پاک شدن نیست. و همونطوری که آقای دکتر طیب شیخ الازهر میفرمایند اینها آمده ان مذهب احمد ابن حنبل را که خودشون رو منتسب می کنن نجس کردن، نجسی که با آب دریا و با آب اقیانوس هم پاک شدنی نیست. حالا این آقایان امروز آمده ان شروع می کنن به مراجع بزرگان نامه نوشتن آقا شما بیایید نظر با ائمه شیعه را با محمد ابن عبدالوهاب. آخه شما را برای شما عرض کنم، چرا به قول نور را دارید با ظلمت مقایسه می کنید؟ تاریکی را با نورانیت دارید مقایسه می کنید؟ گرچه بهترین تعبیر این هست که یکی از بزرگواران می فرمود محمد ابن عبدالوهاب خیلی پستر از آن است که بخواهیم ما با ائمه شیعه سلام الله علیهم اجمعین بخواهم چکار کنیم؟ مقایسه کنیم. ائمه‌ای که همه اهل سنت نسبت به ائمه ثنا و برای شما عرض کنم مهد دارن، تعریف و تمجید میکنن، ولی صدها عالم سنی شیعه نه. ابن تیمیه را منافق میدانن، کافر میدانن، خارج از 73 ملت میدانن، محمد ابن عبدالوهاب را به همین شکل. حالا ما اصلا کاری نداریم علمای شیعه نسبت به این دو نفر چی میگن. شما ما بخشی از اینا را در گذشته نقل کردیم، ان شاءالله در جلسات آینده هم تعدادی از بزرگان اهل سنت که تصریح کردن که محمد ابن عبدالوهاب ابن تیمیه هستن خارج از اسلام هستن، مثل امام صبکی که میگه آقا این بابا هستن از 73 ملت هم خارجه، یعنی اصلا مسلمان نیست ابن تیمیه. خب شما بیاید اینها را با هم مقایسه کنید با چه کسانی. من در خدمت
از بسیار خیلی ممنونم از شما استاد. واقعا دوستان خوب بیننده، به ویژه برادران عزیز اهل سنت ما، عنایت بکنید، متوجه میشید بر صورت اون چی که داره گفته میشه از کتاب همین وهابی ها هست. اینها باور کنید در واقع سر نیزشون به سمت شیعه تنها نیست، اونها غیر از خودشون رو قبول ندارن، عناد و دشمنی و کینه با غیر از خودشون دارن و فرقی نمیکنه که شیعه باشه یا سنی. واقعا خدا لعنت کنه این وهابیت تکفیری آدمکش رو. شما دارید میبینید، من چند وقت پیش داشتم یک کلیپی رو میدیدم از همین سوریه یا عراق بود نمیدونم، که تکفیری ها تعدادی از عزیزان اهل سنت رو به اسارت گرفته بودن. اینا هرچی فریاد میزدن، داد میزدن، ما سنی هستیم، ما اهل سنت هستیم، ولی رحم نکردن و اونها رو در واقع به شهادت رسوندن. این یک نکته خیلی مهم و قابل توجه هست که ما باید بهش عنایت ویژه داشته باشیم. تو اخبارم حتما متوجه شدید که خیلی من وقتی این خبر رو شنیدم حالم دگرگون شد. اینکه دو سه روز پیش در سوریه در ورودی قبرستان باب الصغیر و حرم حضرت سکینه بنت الحسین علیهم السلام، اونجا تعدادی از عزیزان زائر عراقی ما به شهادت رسیدن در چند قدمی حرم حضرت سکینه، همون جایی که ما توفیق داشتیم، مشرف شدیم و جهت زیارت، جهت ضبط گزارش ها، و واقعا دلمون سوخت وقتی که این خبر رو شنیدیم. خیلی ممنونم از عزیزانی که دارن لطف میکنن برای ما، برای برنامه زنده حبل المتین پیام میدن. عزیزی گفتن که تشکر میکنم از برنامه‌تون، همیشه همراه شما هستم. خواهر بزرگوار دیگه خانم خادمی از سیریجان سلام و خسته نباشید گفتن که ممنونیم ازشون. آقای ابراهیمی از کرج گفتن سلام و عرض ادب دارم به تمامی کارکنان شبکه ولایت، خطاب کردن به حقیر که خدا رو قسم میدهم که در عزای حسینش در اربعین توفیق پیدا کردم در کربلا باشم، و گفتن شما همیشه شعر میخواندید که ایوان نجف عجب صفایی دارد. گفته که در واقع به محض اینکه نگاهشون به ایوان نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام افتاده، یاد اون جمله ما افتادن که جگرشون خنک شده. الهی شکر الحمدلله. و گفتن که از هفته پیش از حضرت استاد تقاضای دعا کردن و ما هم پیامشون رو خوندیم و استاد دعا کردن، حالا تشکر کردن، ممنونیم ازشون، خیلی بزرگواری فرمودن. عرض شود که یوسف اسمشون یه مقدار خانواده محترمی که دقیقاً پیامش به دست من نرسیده، اگر دوستان اصلاح بکنن این نام این خانواده بزرگوار رو، کربلایی یوسف، نمیدونم چی میگم، حالا باید دوستان اصلاح بکنن متن پیامی که برای من فرستادن از تبریز. خیلی ممنونیم ازشون که تسلیت گفتن وفات حضرت ام البنین رو. دوستان اتاق فرمان اگر یه مقدار دقت بکنن در پیام ها ممنون میشم ازشون. عرض شود که یه عزیزی باز یک بیت خیلی قشنگ و زیبا و دوست داشتنی که من خیلی دوستش دارم برای ما فرستادن، گفتن که به ذره گر نظر لطف بوتراب کند به آسمان رود و کار آفتاب کند. عرض شود که علی جان زمینی از تهران این پیام رو برای ما لطف کردند و ارسال کردند. از تک تک شما ممنون و سپاسگزار هستیم. این برنامه زنده حبل المتین هست که از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه. ما رو تنها نگذارید، بعد از فاصله کوتاهی برمیگردیم.
پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهر از عدب و یا واری الولی، یا قاهر از عدب و یا واری الولی، یا مظهر از عجائب یا مرتضی علی، یا مظهر از عجائب یا مرتضی.
صلی الله علیک یا مرتضی علی. این ذکر یا علی و ذکر یا مرتضی علی و این سلام ها و درود هایی که ما به پیشگاه آقا جانمون امیر مؤمنان علی علیه السلام میدیم، واقعا باعث میشه که دل و جانمون، وجودمون جلا پیدا بکنه، حال هوای دلمون عوض بشه و همه عشقمون، حیاتمون، زندگیمون، خوشیمون، غممون، هر چی داریم تو این دنیا فقط حضرت مولاست، حضرت حیدر کراره. گواره وجودتون باشه این عشق و ارادت و محبت. هر کجای عالم هستید نفس میکشید به عشق مولا. اما ما انشالله میخواییم برنامه رو ادامه بدیم در محضر استادمون. بازم منتظر پیامهاتون میمونم تا انشالله در فرصت بعدی پیامهای شما رو بخونم. استاد، تو بخش قبلی اشاره فرمودید واقعا این وهابیت تکفیری که چطور اهل سنت ما رو مورد هجمه قرار میدن، مورد توهین قرار میدن، مورد جسارت قرار میدن و اون توهین ها و جسارتی که در کتاب و منابعشون حتی در سایت هاشون هم هست. اما این شبکه‌های وهابی شیطانی در رابطه با فرمایشات یکی از مراجع معظم تقلید نسبت به خلفا خیلی اومدن برنامه‌های مختلفی رو رفتن شلوغ کردن، فریاد زدن، داد و در واقع هوار کشیدن و سعی کردن که اهل سنت رو نسبت به شیعه تحریف بکنن، سعی کردن ایجاد اختلاف بکنن، تلاش زیادی هم کردن که الحمدلله که موفق هم نشدن تو این زمینه. میخواستم قدری در خصوص این موضوع صحبت کنید و این تفکرات و اندیشه ها و این در واقع حیله هایی که اینها به کار میبرن برای اختلاف بین شیعه و سنی.
در این رابطه قبلا هم ما عرض کردیم این شبکه های شیطانی وهابی تلاش میکنن یک مطالبی را که به نفع خودشون هست و موجب اختلاف میان شیعه و سنی هست اینها را بولد کنن و بزرگ کنن و اهل سنت را علیه شیعه تحریک کنن و همچنین مطالبی هم که شیعه را علیه اهل سنت تحریک کنن. این رو من درس کنم امروز اختلاف میان شیعه و سنی انداختن از اکبر کبائره و از این اختلاف جز دشمنان اسلام هیچ کس سودی نمیبرد. که ما بارها اینجا گفتیم اهانت به نمادها و مقدسات اهل سنت گناهی است بزرگ و نابخشودنی و ایجاد فتنه است که به تعبیر قرآن الفتنه اشد من القتل. خب این آقایان اگر واقعا مریض نیستند و حسن نیت دارن، سوء نیت ندارن، اگر یک مسئله فرزن علیه اهل سنت هست نقل میکنن، 10 تایی که به نفع اونا رو چرا نقل نمی کنن؟ اگر راست میگن خب بیان همه چرا نقل کنن دیگه.
همین فتوایی که از آیت الله سیستانی نکته‌ای که ایشون فرمودن در مورد
بله لا تقول اخوانون اهل سنه بل قول انفسون اهل سنه، اینا که البته ما آمدیم گفتن آقا دروغین، هم چیزی نیست. تا اینکه ما با هماهنگی با داماد بزرگوارشون جناب آقای شهرستانی یکی از اعضای دفتر ایشون به صورت زنده آمد گفت نه آیت الله سیستانی این عبارت رو گفته، بنده هم که قبل از محرم خدمت ایشون توفیق شرفیابی داشتم، ایشون خودشون فرمود من بارها همینجا گفتم که لا تقولوا اخوانون اهل سنه بل قولوا انفسون اهل سنه، نگید برادران اهل سنت، عزیزان اهل سنت. خب حالا یک فقیه بزرگواری بنده منم عرض میکنم، بنده نسبت به آقایان مراجع ارادت داشتم و دارم، خواهم داشت، دست مراجع را میبوسم و بین بوسم افتخار میکنم، ولی از این طرف اگر فتوای یک مرجع را نقل میکنن به دنبال آن که حداقل از عربستان سعودی از علمای قطیب و احسا نزدیک 35 نفر از بزرگان شیعه آمدن از این عبارت اعلان براءت کردن، خب چرا اونو نقل نمی کنن؟ آیان سوال کنید از اینها، تو اینترنت هم برید، تو فضای مجازی هم آمدن گفتن آقا این سخن مورد تأیید ما نیست و این سخن نادرسته و ما از این سخن اعلان براءت میکنیم. خب اونا رو بیان نقل کنن، مثل همون قضیه تحریف قرآن. یک کتابی به نام فصل الخطاب نوشته شد 200 سال قبل، مرحوم مرزا نوری برای شما عرض کنم صاحب مستدرک این رو نوشت. خب علمای نجف، کربلا، ایران علیه و موضع گرفتن، ولی همش از این کتاب رو میارن بولد میکنن، ببینید مردم در این کتاب مرحوم نوری آمده گفته قرآن تحریف، ولی اون دست از بزرگانی که آمدن این رو محکوم کردن و رد کردن، یا خود ایشون به تعبیر مرحوم شهاب بزرگ تهرانی خود ایشون اظهار ندامت کرد از این کارش، گفت کاش ننوشته بودم. در ازدره مفصل این قضیه رو نقل میکنه و میگم من قصد من این نبود ثابت کنم برای اینکه قرآن تحریف شده، میگه هدف دیگری داشتم، اسم این کتاب یه مقداری اشتباهی شد. باید بگیم فصل الکتاب فی عدم تحریف، فصل الخطاب فی عدم تحریف الکتاب به اون معنایی که من در نظر داشتم. اینا مشخص بر این که چیه؟ سوء نیت دارن. یا الان این عبارت را از این بزرگوار نقل میکنن ولی نظر دیگر مراجع را که در حقیقت اجماع مراجع عظام برخلاف نظریه هست، اون رو چرا نقل نمی کنن؟ اگر واقعا سوء نیت ندارن، اگر اینها وابسته به استکبار جهانی نیستند، اینها اگر واقعا آب به آسیای دشمن نمی ریزند، تیر خار صهیونیسم آمریکا نیستند، خب بیان بگن آقا یک مرجع اینطوری گفته، آی مردم شما این حرف این مرجع رو گوش نکنید، مراجع دیگری هم آمدن خلاف این رو گفتن. الان ما بارها اینو اعلام کردیم ما، ولی من برای اینکه عزیزان اهل سنت ما کاملا در جریان قرار بگیرن، این تصویر حضرت آیت الله العظما سیستانی هست. خب شما ببینید این بزرگوار خیلی بیانیه مفصلی دارد که من فقط این قسمت آخرش رو من برای بینندگان عزیز میخوانم، که دفترشون گفته که معظمون لا وصیت کرده پیروانش و مقلدینش را در تعامل با برادران اهل سنت به اینها محبت کنن، احترام کنن، و بارها تأکید کرده خون هر مسلمی، مسلمانی محترم هست، سنی باشد یا شیعه باشد، ناموس و مال اینها محترم هست، شیعه باشد یا سنی باشد. معظمون له به خدای عالم تبری می جوید از هر خون حرامی که ریخته می شود، این خون خون شیعه باشد یا خون سنی باشد. یا همین خدای تلالزما وحید خراسانی، خب ببینید این تصویر ایشون است، یک دفعه اومدن تو این شبکه های شیطان اینا رو مطرح بکنن. خب اگر واقعا مریض نیستید، شما تیرخار صهیونیست نیستید، خب اینا رو هم بیارید. میگه آقا تمام کسانی که به وحدانیت خدا و به رسالت نبی مکرم شهادت میدهن مسلمان هستن، بحث امامت هم مطرح نکرده ایشون. فإن حیاته محترمة و عرضه محترم و ماله محترم که حیات و عرض و مال من یعتنق المذهب الجعفری. میگه تمام سنی ها جانشون، مالشون، ناموسشون، عین جان و مال و ناموسش محترمه،
و واجب شرعی است بر شیعیان معاشرت خوبی داشته باشن با اهل سنت، اگرچه اهل سنت یعنی وهابی ها معتقد هستن به کفر شما. یعنی اگر یک نفری آمد گفت شما کافر هستید، شما در برابر او نگید شما کافر هستید، بلکه شما معاشرت خوبی با او داشته باشید. اینا میشون گفته. چرا این تابال یک دفعه نیومدن بگن؟ یا در درس ایشون بعضی از طلبه ها نسبت به بعضی از خلفا اهانت کردن، همونجا ایشون عصبانی شد، من نگفتم در درس من هم چه حرفی، چرا اونو یک دفعه پخش نکردن؟ یا حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی، خب ببینید ایشون میفرماید هر اهانتی به مقدسات دیگران جایز نیست شرعاً و بر همه مسلمانان شیعه و سنی هست که از افتادن در خلاصه دام دشمنان اسلام اجتناب کنند و این فتنه طائفی را، فتنه مذهبی را روشن نکنند و این عملیات انتحاری و ریختن خون بزرگان از اکبر کبائر و مصداق واضح مفسد فی الارض و موجب همیشگی ماندن در آتش جهنمه. حضرت آیت الله العظما لطفی، شیخ لطف الله صافی، خب ببینید اینم به همین شکل، این همون تعبیری که آدم وحید داشتن، هر کس شهادت این بگوید جان و مال و ناموسش محترمه. ولا یحق لأحد ان یهین المقدسات الدینیه، هیچ کسی حق ندارد به مقدسات دینی دیگران توهین بکنه. همچنین حضرت آیت الله العظما شویری زنجانی، ایشون هم باز به همین شکل میگه آقا اون کسانی که شهادت به زبان می آورن اینا مسلمان هستن و تمام احکام اسلام چیه؟ بر اینها باره. اونهایی که تفرقه در میان مسلمین خلاصه انجام میدهن و فرق اسلامی را تکفیر میکنن اصلا مسلمان نیستن. یعنی اون کسانی که دنبال تفرقه هستن، ببین این امثال به قول این الله یاری یا به قول آقان شیطان یاری یا یاسر الحبیب یا بعضی از افراد تندرو که ایجاد تفرقه می کنن، ایشون میگه آقا اینها مسلمان نیستند. این فتوای یک مرجع دینی هست. همچنین حضرت آیت الله العظما جعفر سبحانی، ایشون هم به همین شکل و همچنین خود رهبری دیگه، ایشون دیگه خیلی واضح و روشن هست که در رابطه با ایجاد اختلاف، توهین به مقدسات مذهبی، خب آقا اینها هم هست، چرا اینها رو نمیگن؟ اینها اگر واقعا اینها سوء نیت ندارند، بیان آقا فلان آقا اینطوری گفته، آی مردم در کنارش هم ده نفر دیگر خلاف این رو گفتن، شما به حرف ایشون گوش ندید در این قضیه، به حرف دیگر مراجع گوش، میگه واقعا سوء نیت نباشه، باید اینطوری بگن دیگه. ما میام میگیم آقا ابن تیمیه خودش رو سنی میدونه ولی ده ها سنی دیگر همچه حرفی نمیزنن. ما باید تلاش کنیم بر این که فتاوای دیگر بزرگان و مراجع رو چکار کنیم؟ بیاریم. یا شما ببینید مرحوم شیخ طوسی، اینها مال فقهای معاصر بود، ببینید عزیزان این التبیان فی تفسیر القرآن جلد اول صفحه 214 شون چی میگه؟ ببینید نظر شیعه نسبت به صحابه اینه. حالا اگر یک فقیه آمد گفت ما نستدیره بالله نه تفسیق میکنیم نه تکفیر میکنیم نه افراد رو تحریک میکنم علیه او، که توی یکی از این شبکه آقا مردم بریزید برای شما ارز کنم جهاد کنید، اله کنید، یک سری حرفهای لاتائلاتی که دیوانه هم چرفی نمیزنه. البته الحمدلله اهل سنت ما هم خیلی هوشیار و آگاه هستن، فریب اینها رو نمیخورن، اینها هرچی داد میزنن فریاد میکنن کسی به حرفشون گوش نمیده و از این هم اینها می سوزن و آتش می رن. چرا اهل سنت ایران به حرف اینا گوش نمیدن؟ خیلی عجیبه. یا همین جلساتی که در کویتی برای شما عرض کنم پاکستان داشتن که همین هفته گذشته 34 ماه قبل که آقای حافظ محمد سعید که داره با ملک سلمان نوشابه میخوره، همین آقای میم الف پارت فروش دزدم اونجا حضور داشتند، اینها عصبانی بود که آقا چرا علمای اهل سنت علیه نظام قیام نمی کنن؟ چرا اینها علیه حکومت حرف نمی زنن؟ چرا اهل سنت نمیان به برای شما مثلا داعش بپیوندن؟ خب اهل سنت ایران الحمدلله هم حواسشون جمعه، هم آگاه هستن، هم روشن هستن، هم شما را خائن میدانن و جانی میدانن، به هیچ وجه فریب امثال شماها را نمیخورن و اینو دارن آتش میگیرن. حتی اینو تو شبکه‌هاشون آقا بریزید، تو توالت‌ها شعار بنویسید، نمیدونم چنین یک سری مسخره بازی های. ولی الحمدلله رب العالمین، شکر خدای عالم، دیدیم در ایام محرم هست اهل سنت عین شیعه ها در خیلی از استان‌ها و شهرهای ایران عزاداری کردند. میلاد حضرت رسول اکرم بود، اگر شیعه ها یک روز مراسم جشن داشتند در خیلی از استان‌ها مخصوصا در کردستان یک هفته مراسم جشن سرور به مناسبت میلاد رسول اکرم داشتن. اینا هی خودشون رو هنجرشون رو پاره کردن، آقا احتفال جشن گیرن بدعت چی است و چی است و چی است، ولی هیچ کس از اهل سنت برف اینا گوش نکرد. آقایان اهل سنت ببینید، این شیخ طوسی هست، شیخ طوسی ازش تعبیر میکنن به شیخ طائفه، یعنی شیخ و بزرگ شیعه. ایشون در جلد اول صفحه 214 میگه و شفاعت ثبت عندنا للنبی، شفاعت برای پیغمبر ثابته و کثیر من اصحابه، بسیاری از صحابه را ما توقع شفاعت از اونها داریم. چرا اینها رو توی شبکه ها نقل نمی کنن؟ ولی جمیع الائمه المعصومین، برای ببینید ائمه معصومین رو بعد از صحابه آورده ایشون، چرا اینو مطرح نمی کنن اینها؟ اگر مریض نیستن اینها بیان میگن آی مردم، آی آقایان اهل سنت، شما اگر یک نفری مثلا تندی کرد، خود تندی کرد مجتهده، فرد نهایتا خطا کرده، شما میگید المجتهد اذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد. شما نسبت معاویه‌ای که دیگه طبق نص رسول اکرم مورد لعن قرار گرفته و تو شجره ملعونه هستن اینها و اون همه جنایت کرده در برابر امام و خلیفه به حق، خلیفه چهارم شما قیام کرده، در جنگ صفین بنا به نقل 110,000 انسان را کشته، با همه این حال شما میگید آقا ایشون مجتهد بوده، خطا کرده ثوابم داره تازه. ببینید خطا کرده ثوابم داره تازه. ولی خب حالا چطور شد معاویه که 21 سال با اسلام جنگیده و 21 سال با پیغمبر جنگیده و مورد مذمت رسول اکرم هم بوده، حتی بسیاری از علمای اهل سنت و ازشون تبر نمی‌جان، شد مجتهد. حالا این اجتهادی که کرده در بالای 70,000 منبر با سنت سیئه‌ای که داشت امیر المؤمنین را ناسزا میگفتن، اون شده مجتهد. خب چطور اونجا شما میگید؟ یا ما میام میگیم آقا زید بن ارقم آمده میگه زنان پیغمبر جزء آیه تطهیر نیستن. آقا زید بن ارقم معصوم نیست که، اشتباه کرده. آقا صحیح مسلم آورده، مسلم معصوم نیست، اشتباه کرده. عجب اونجا بلا فاصله میگه اشتباه کرده. ولی اگر یک فقیه میاد همچه کاری میکنه، زمین زمان رو به هم میریزید، همه را تحریک میکنید، به جان هم میخواد بندازید، ناامنی ایجاد کنید، درگیری ایجاد کنید، تفرقه ایجاد کنید. چرا اینجا نمی کنید؟ معلومه برای این شما واقعا حسن نیت ندارید، سوء نیت دارید. و همچنین همین تعبیر را ببینید، مجمع البیان مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی علیه در مجمع البیان جلد اول، ایشون هم باز صفحه 140 میگه شفاعت ثابت است برای پیغمبر و لأصحابه المنتجبین. این نظر بزرگان ما هست. یا مرحوم سید علی خان شیرازی متوفای 1113، نمیدونم نگن که فقط مال فقهای معاصر بوده،
خب
از گذشته ایشون میگه آقا فمن علمنا عدالته و ایمانه و حفظه و وصیت رسول الله فی اهل بیته ما برای شما عرض کنم اونهایی که واقعا عدالتشون و ایمانشون و تابع پیغمبر بودن والیناهو اینها را ما دوست می‌داریم و تقربنا الی الله بحبه با محبت این دست از صحابه به خدای عالم ما تقرب می‌جوییم. یا مرحوم شرف الدین رضوان الله تعالی علیه در عزوت مسائل جار الله ایشون میگه آقا رأی ما در صحابه بهترین و متوسط‌ترین برای شما عرض کنم رأی هست، نه ما معتقد به کفر صحابه هستیم، نه به عدالت صحابه اونطوری که شما میگویید، نه ما معتقدیم صحبت پیغمبر اصلا خود مصاحبت با پیغمبر فضیلت جلیله‌ای هست. اینا کاملا واضح و روشن هست که بزرگان ما این تعابیر رو دارن. خب حالا اگر یک شیعه هم بیاد مثلا حرف ذهبی رو بیاد نقل بکنه، خب بفرمایید آقایان اهل سنت، یک شیعه بیاد این کتاب الروات الثقات المتکلم فیهم به ما لا یوجب ردهم مال ذهبی هم هست، ایشون چی میگه؟ فبعض الصحابتی کفر بعضهم به تعویل ما، بعضی از صحابه هم دیگر تکفیر کردن. خب یا راست میگه یا دروغ میگه. اگر راست میگه پس صحابی دیگر تکفیر کرد، یعنی احترام امامزاده را باید متولی داشته باشه دیگه.
بله، اینی که ما میگیم صحابه همشون بالاخره،
بله ما که میگیم همشون عادل نیستن و اجمعهم، عادل هم دارن غیر عادل هم دارن، آیات در مهد صحابه هم آمده، در مذمت صحابه هم آمده. خب اینا همه واضح و روشنه. خب اینها را چرا هیچ مطرح نمی کنید؟ اینها را یک دفعه هم نگفتید شما. این آقای طفتازانی از بزرگان شما هست در شرح مقاصد که میگه آقا بین صحابه جنگ‌ها مشاجرات بوده و اینها بر زبان ثقات اهل سنت بوده، این نشان می‌دهد قد هادن طریق الحق، اینها از طریق حق کاملا منحرف شدن، به حد ظلم فسق رسیدن. خب اینها هم از بزرگان شماست دیگه. آیا اینها هم شما برای شما عرض کنم حاضرید بیایید بگید اینها مثلا ذهبی آمده توهین کرده؟ آی مردم ذهبی بس کافر شد، آقای طفتازانی کافر شد، یا آقای بخاری آمده میگه اکثریت صحابه اهل جهنم هستن. خب ببینید این هم هست صحیح بخاری دیگه. شما این همه قربان صدقش میرید ختم صحیح بخاری دارید. بفرمایید حدیث 65-87 از قول نبی مکرمه، میگه من در کنار حوض ایستادم، میایستم، افرادی میان که میخوان طرف من بیان، میکشانن. گفتم کجا میبرید؟ گفتم به طرف آتش جهنم. اینا چیکار کردن؟ اینا بعد از تو مرتد شدن، دسته دسته میبرند تا اونجایی که میگه آقا فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النار، از اصحاب من از آتش جهنم غیر از تعداد اندکی خلاصی نمییابند. خب آقا اینجا شما بیایید علیه آقای بخاری به قول معرکه بگیرید، آقا ایشون توهین کرده به صحابه، یا اکثریت صحابه برای شما عرض کنم چنین بودن چنان بودن، یا شما بینید یرد علی الحوض رجالون من اصحابی، بینید رجالون من اصحابی، نمیگه منافقین بودن، نمیگه یهود، نمیگه نصارا، نمیگه رافضه، میگه رجالون من اصحابی، یا لیردن علی ناسون من اصحابی، اینها رو نمیگذارم بدرمم. فعقول اصحاب میگم خدا اینا صحابه من بودن، خطاب میاد خبر نداری ما چه بدعتا بعد از تو گذاشتن. اینا هم توهین یا توهین نیست اینا؟ خب چرا اینها رو مطرح نمی کنید شما؟ آیا بهتره شما اگر واقعا برای شما عرض کنم مریض نیستید کاملا اینها رو هم بیان کنید؟ یا مثلا باز در صحیح بخاری ببینید عزیزان، یجاء برجال فیؤخذ من ذکر، میگم خدا یا اینها اصحاب من هستن، فیقال انک لا تدرو ما احدث احدثوا بعدک، نمیدانی اینها بعد از چه بدعت ها گذاشتن. ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم، روزی که پیغمبر از اینها تو جدا شدی، ببینید کاملا متصل به زمان وفات پیغمبره، اون زمانی که از اینها جدا شدی اینها همش مرتد شدن. اینا هم دیگه بعضی هم میگن آقا اینها همین اصحاب رده بودن. اینا اصحاب رده چقدر بودن مگه؟ میگه آقا جز تعداد اندکی از صحابه من اینها چیه؟ نجات پیدا نمی کنن. یعنی اکثریت صحابه رو ایشون به این شکل داره میاره. از اون طرف شما میگید اصحاب پیغمبر چنین چنان هست. خب بفرمایید این دیگه برای ابن عازبه، صحابی جلیل القدر پیغمبره، آیا هم جز اصحاب رده بود؟ پدر علی ابن مسیب میگه من به برای ابن عازب گفتم طوبی لک، خوشا به حالت، صحبت نبی، صحابی پیغمبری، در شجره رضوان بیعت کردی، پرکش کو ای برادر زادم، خبر نداری ما چه بدعت ها بعد از پیغمبر گذاشتیم. نماز اصحاب رده اعتراف نمیگه ما احدست و ما احدست نه، ما صحابه بدعت ها گذاشتیم. یا ابو سعید خدری هست دیگه، صحابه جلیل القدر، اینم الاصابه جزء جلد چهارم. ببینید میگه که از اصحاب پیغمبر مخصوصا جوانها اعلم و افقه از ابو سعید خدری نبود. این آقا میاد میگه آقا وقتی میگن خوشا به حال پیغمبر رو دیدی، بگه برادر من خبر نداری ما احدثنا بعده، نمیگه ما احدث تو بعده،
جمع میاره در واقع،
جمع میاره. خب آقا اینها چیه؟ آیا اینها هم ما واقعا اگر بناس چیز کن اینا رو ما بیاریم ملاک قرار بدیم اینا صحیح درسته؟ خب اینها هم هست دیگه. شما ولی فلان مرجع اینطوری گفته، خب بفرمایید خود برای ابن عازب هم اینطوری داره میگه، برای شما بخاری هم اینطوری داره میگه، ذهبی هم اینطوری داره میگه. خب اونجا معرکه میگیرید شما یا نه؟ اونجا ساکت هستید و بلکه میاد توجیه هم میکنید شما. خب این مباحث هم هست برادر من، این قضایا هم هست. ولذا اگر ما بناس حقیقت رو بیان کنیم، میام میگه ما فرض یک آقای شیعه یک روایتی در کتاب بهار از این طوریه، 10 روایت دیگرم در تعامل حسنه با اهل سنته. چرا یک دفعه این روایاتی که از ائمه ما داریم در تعامل صحیح با اهل سنت اینا رو هیچ مطرح نمی کنن؟ یک دفعه بیان رو مطرح کنن. آقایان اهل سنت، شما روایاتی که مثلا در مذمت اهل سنت، در مذمت صحابه و خلفا هست، اگر یکی دو تا از اینا رو گوش نکنید، اینا روایت ضعیفی هست. روایات صحیحی که دارن، خب شما بینید این ما دیگه هزاران بار اینجا خواندیم، کتاب کافی جلد 2 صفحه 636. خب بفرمایید معاویه ابن وهب میگه ما چطوری با اهل سنت تعامل داشته باشیم؟ ممن لیسو علی امرنا، یعنی معتقد به امامت نیستن. حضرت من نگاه کنید امامانتون که به اونها اقتدا میکنید، اونا هر کاری میکنن شما هم بکنید. به خدا قسم اونها مریض های اهل سنت رو عیادت میکنن، تشییع جنازه شون میرن، خلاصه در محکمه برای احقاق حقشون اقدام میکنن، امانتداری میکنن. یا در روایت بعدی میگه آقای زید شهام شما بیا، اسامه بن زید شهام، هر کسی که از من اطاعت میکند، هر شنوی دارد، از من سلام برسان و بگو بابا با اهل سنت تعاملتون برخوردتون خوب باشه و این برخورد خوب شما من خوشحال میکنه. فیسرنی ذلک، مردم به من خوشبین میشن، میگن هازا جعفریون، این تربیت شده امام صادقه. و اگر برخورد بد داشته باشید یدخل علی، دخل علی بلاؤه و آره، نکبت و ننگش متوجه من امام صادق میشه. میگن هازا ادب و جعفر، امام صادق نتونست شیعه‌اش تربیت کنه. خب بابا این روایات هم هست دیگه، ده ها از این روایات ما داریم. تنها این نیست، شما این روایاتی که هست که در کتاب من لا یحضر میگه آقا برید در مساجد اینها نماز بخوانید، مریض هاشون رو عیادت کنید، تشییع جنازه کنید، اگر بتوانید طوری کنید که اهل سنت به شما اعتماد کنن، امام جماعتشون بشید، در مساجدشون اذان بگید. اگر این کار کردید میگن ها اولئک الجعفریه، اینا همه تربیت شده امام صادقن، رحم الله جعفرن، ما کان احسن ما یعد و صابه، خدا بیامرز امام صادق را، چه شیعه های خوبی تربیت کرده. اگر خلاف این بود میگن فعل الله به جعفر، نفرین میکنن من رو، میگن ما کان است اما یعد به اصحابه، چه شیعه های بدی تربیت کرده. خب اینا هم هست که چرا اینا رو یک دفعه تو این شبکه ها نمیخوانن آقایان، آقایان اهل سنت؟ اینها مریضن و اینها مزدورند، اینها اجیر بیگانه هستند، اینها پول میگیرند از عربستان سعودی، از صهیونیست، از آمریکا و از نابشون که بیان فرض کتاب بهار یا کتاب کافی 50 روایت در تعامل حسنه داره، یکی دو تا روایت غالبا هم ضعیفه در مذمت، این 50 روایت کنار میگذارن، اون دو تا روایت رو علم میکنن، هر شب میخوانن. شما ببینید توی شبکه‌های شیطانی بله بله هر شب ببینید اینها به این شکلی هست. آی مردم مراقب باشید، اینها امروز به خلیفه اول دوم، فردا اینا به پیغمبرم توهین میکنن، دا مراقب باشید، جهاد کنید، شما تحریک میکنن. این چه بساطی در آورده شما؟ ما در این زمینه سخن خیلی زیاد داریم، حالا من به همین اندازه، من شرمنده هستم از این که میدارم طول کشید، و اگر سوال دیگری هم هست شاید به بینندگان کم برسیم، ولی چون به قول اگر سوال دیگری هست من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. حالا من یه سوال دیگه ان شاء الله مطرح میکنم، یه تشکری داشته باشم از عزیزانیم که برای ما پیام میدن. آقا جمشید صادقی، از شما ممنون و سپاسگزار هستم، زیارت قبولم به حضرت عالی گفتن. آقا هادی از مشهد مقدس، از ایشون هم ممنون و سپاسگزار هستیم. آقا رضای اسکندری از کویت که همیشه لطف میکنن، مرحمت میکنن، یک بیت شعر هم برای ما فرستادن، ان شاء الله اگر فرصت شد در بخشی از برنامه شعر این عزیز رو هم که همون شعر معروف نادعلی هست عرض خواهم کرد، و خیلی از دوستان دیگه ای که لطف کردند و در واقع برای ما پیام فرستادن. استاد خب ما ان شاء الله میخوایم در خدمت دوستان هم باشیم، بیننده های بزرگواری که قرار هست که صداشون رو بشنویم. فقط یک سوالی که خیلی مهم هست اینه که این حالا بحث صحابه که الان شما اشاره فرمودید که خب در بین برخی از این کتاب‌هایی که در بین کتاب‌های اهل سنت هست توهین‌ها و جسارت‌هایی که در واقع به صحابه حتی داشتن، می‌خوام ببینم که آیا علمای بزرگ اهل سنت داخل کشور در اهانت سران وهابی به صحابه سخن خاصی دارن یا خیر؟ داریم که مثلا داخل کشور ما علمای اهل سنت این نکته رو بهش اشاره کرده باشن.
ببینید نکته قشنگی رو فرمودید، من واقعا خیلی نکته قشنگی حالا علمای گذشته ما میگیم آقا صبکی میگه ابن تیمیه وهابیت یعنی آدم های فاسدی هن از اسلام خارج هم، میگه اون اشتباه کرده بود، اون معلوم نیست چطوری باشه، اونم مثل شما هاست، ولی ما تعداد زیادی از بزرگان اهل سنت داخل کشور داریم و شخصیت های برجسته اهل سنت هم هستن، نسبت به توهین وهابیت در صحابه موضع گرفتن. من نمونه چند تا مطرح میکنم. ببینید این کتاب چیه؟ دعوت جوانان به سوی حق، تألیف مولانا محمد امین صفدر اوجی چیه؟ بعد مترجم مولانا محمد حسین ملازهی و خود مولانا محمد یوسف حسین پور هم تقریض نوشته، میگه این کتاب بسیار جالب است، مطالعه آن به عموم به ویژه قشر نوجوان و جوان توصیه میشود. ملاحظه بفرمایید، ایشون میاد اینجا مفصل میگه آقا این وهابی ها نسبت به صحابه هم حتی نسبت به عمر و ابوبکر و عثمان هم اینها بی احترامی میکنن و عقیده حضرت عمر این بود که هر کس به همسرش در یک جلسه یا یک لفظه سه طلاق داد هر سه طلاقش واقع میشود، در صورتی که غیر مقلدین عقیده شون این نیست، میگن یک طلاق واقع میشود، که با اینکه خب این بحث رو قبلا هم ما دوستان ما داشتن. مذهب حضرت عمر در تراوی 20 رکعت بوده، اهل حدیث 8 رکعت میخوانن، نمیدونم فرشتگان از عثمان حیا میکنن ما اینها رو، ولی اینها برای شما عرض کنم غیر مقلدین نمیدونم فاتحه رو جز قرائت نمیدونن. خب ببینید این واضح و روشنه، جناب ملا محمد عمر سربازی از علمای بزرگ اهل سنت غالب علمای شرق کشور ما هم شاگرد ایشون بودن. پرسش و پاسخهای ارزشمند برای جوانان ارزمند. شما ببینید در رابطه با سلفی ها میگیم مدعیان امروز سلفی یعنی وهابی ها اکثرشون در عقاید مثل استوایش و غیره قائل شبیه تجسم هستند، در عقایدشون توافق اعتزال دارند، در بعضی مواضع خلاف خلفای راشدین و صحابه و ائمه دین رحمه الله هستند. یعنی میگه آقا این سلفی ها مخالف خلفا، مخالف صحابه هستند. یعنی کاملا واضح و روشنه. در کتاب المقراض لدفع الاعتراض مال جناب آقای عبدالله امیری فاضل منبع العلوم کوهبند ویژه اهل سنت، ایشون هم میاد برای شما عرض کنم به صراحت میگه آقا اهانت وحید الزمان که به صحابی رو جناب ببینید، میگه برای شما عرض کنم شما یعنی وهابی ها از بلادت فهم از نفهمیتون نوشته تعصب چهره اصحاب رسول الله خدشه‌دار کرده. حالا اگر راست میگوید پس چرا عالم بزرگ شما مولوی وحید الزمان به اصحاب توهین کرده؟ کما اینکه در نزل الابرار می نویسد بسیاری از اصحاب پیغمبر معاذ الله فاسق بودند. خب آقایان وهابی‌ها چرا این نمیارید مطرح کنید که آقا چرا مولوی وحید الزمان سلفی آمده میگه بسیاری از اصحاب پیغمبر فاسق بودن، مثل معاویه، امرؤاس، مغیره، سمره. میگه اگر کسی باور نمی کند نزول الابرار نزد موجود، نزد حقیر یا احقر موجود است، نشانش بدهم. یا باز در کتاب المقراض لدفع الاعتراض ایشون در اینجا به صراحت میاد میگه آقا اصلا اقوال صحابه که در موطأ مالک هست چیه؟ حجت نیست. و قول الصحابی لا تقوم حجتن، اصلا اقوال صحابی حجت نیست. یعنی از بیخ بوم زده صحابه را. خب آیا اینا توهین است یا توهین نیست؟ خب چرا اینها را یک دفعه مطرح نمی کنید شما؟ یا جناب برای شما عرض کنم در رابطه با ناصرالدین البانی، شما ببینید عبدالقوی محمد ظهیرالدین نعمانی ایشون میاد نسبت به البانی میگه آقا دقت کنید، آقا ببینید این میگه آقا امروز اگر مثلا مراجع شیعه به ابوبکر توهین کردن، اگر شما قیام نکنید جهاد نکنید فردا پیغمبر تو بفرمایید. این البانی شماست که میگن بخاری دورانه، یعنی باز گفت که امام الحدیثه. میگه آقا البانی میگه فعین هازن نسل لذی یثبت کونه سلال افضل الخلائق عند الله، کدام روایت داریم پیغمبر افضل خلائقه؟ ببینید چقدر وقی، چقدر بی حیا. بعد ایشون میاد مفصل روایات متعددی نقل میکنه که میگه آقا اصلا مذهب اهل سنت این هست که آقا رسول اکرم افضل از ملائکه، افضل از تمام انبیا. حتی ادعای اجماع کردن نبی مکرم از تمام ملائکه و از تمام پیامبران اولی العزم افضل بوده. کیف لا، چطور افضل نباشد؟ و هو واسطه کل فیضن، واسطه تمام فیوزاته. همونطوری که برای شما عرض کنم امام طحاوی ادعای اجماع کرده، البته اجماعی اون دسته ای که قابل اعتنا هستن، نه مثل بعضی از افرادی مثل ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و بن باز و این چیزایی که اصلا جز اهل سنت نیستن. خب ببینید اینا تا این اندازه میان نسبت به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم این طور جاست روایتی که ثابت کنه پیغمبر افضل خلائقه. که اصلا ما روایت نداریم که پیغمبر حبیب خدا باشه. بلی خلیل خدا هست، حبیب الله نیست. ببینید اینا دیگه روشون نمیشه. اگر روشون بشه همونطوری که محمد ابن عبدالوهاب گفت پیغمبر یه نامرسانی بود، این عصای من از پیغمبر ارزش بالاتره، چون اگر یه عقربی بیاد به من حمله کنه با این عصایم میکشمش، ولی پیغمبر اکرم این فایده رو نداره. ببین بازم در همین کتاب آشنایی با احوال و آثار ناصرالدین البانی ایشون میاد میگه، آقا البانی میگه لم یثبت فی حدیث انه حبیب الله فتنبه، آی مردم آگاه باشید، ما روایتی نداریم بر اینکه پیغمبر حبیب الله باشه. خیلی عجیبه. از بنباز سوال میکنن در رابطه با اینجا ابن تیمیه جز ابدال و اولیاء الله هست یا نه؟ میگه بابا اگر بنا بود بعد از رسول اکرم پیغمبری بیاد، اون پیغمبر ابن تیمیه بوده، ولی نسبت به رسول اکرم نه، این حبیب الله نه، روایتی نداریم. بعد ایشون میگه آقا در سنن ترمذی و دیگر کتابهای ما هست بر اینکه نبی مکرم بارها فرموده من حبیب الله هستم، انا حبیب الله. اینها به این شکلی مطرح میکنن. و حالا انشاءالله من در جلسه بعد اگر خدا توفیقمون بده، اصلا خود ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب توهینی که به صحابه کردن تا به حال احدی حتی دشمنان دین این توهین رو به صحابه نکردن. شما من فقط برای شما عرض کنم یک عبارتی رو فقط اشاره میکنم، انشاءالله ما بقیش برای جلسه بعد. این کشف شبهات شیخ الاسلامشون محمد ابن عبدالوهاب، عزیزان خوب دقت کنید ببینید آیا از این بدتر توهین به صحابه؟ تمام کتابهایی که شیعه دارد، روایات ضعیف، یا بعضی از علمای شیعه آمدن مطالبی گفتن که عبارت افراد شاذ و عبارات شاذ است. از 95 نفر 5 نفر شد، ولی 95 نفر خلاف دارن، ولی تمام مطالبی که علیه صحابه است در کتابای شیعه شما در یک کفه بگذارید، این عبارت محمد ابن عبدالله در یک کفه دیگه بگذارید، مردم قضاوت با شما. ایشون در ذیل آیه 74 سوره توبه میگه اما سمعت، نمیشنوی؟ الله کفرهم، خدا این صحابه را تکفیر کرده. خدا میگه شما صحابه کافر هستید. به کلمتین، به یک کلمه که گفته بودن، معکونهم فی زمن رسول الله، اینا در زمان پیغمبر بودن، با پیغمبر جهاد میکردن، با پیغمبر نماز میخواندن، با پیغمبر زکات میدادن، حج میکردن و یوحدون، موحدم بودن، یعنی منافقم نبودن. ببینید بعد آیه لا تعتد رو قد کفرتم بعد ایمانکم، بگی هاولا الذین سرح الله فیم انهم کفرو، یعنی که قرآن میگه اینها کافر شدن بعد از آن که ایمان آوردن، اینها با پیغمبر در غزوه تبوک بودن، بعد اینها را ملاک قرار میده، میگه آقا اگر ما میای مسلمان ها را تکفیر میکنیم، این را از پیغمبر گرفتیم، از قرآن گرفتیم. میگه به ما میگن که تو کفرون من المسلمین، ویر خودش اعتراف داره ها، ابن محمد ابن عبدالوهاب میگه ما اعتراض میکنن، میگن آقا شما مسلمان ها را تکفیر میکنید با اینکه اینها شهادت به لا اله الا الله میگن، نماز میخوانن و روزه میگیرن. بابا اگر ما اینها را تکفیر میکنیم، شما میگید که ما مسلمان را تکفیر نمیکنیم، ابن محمد ابن ما تکفیر میکنیم، مسلمان هایی که گوینده لا اله الا الله هن، اهل روزه و نماز هستن. میگه اگر این رو ما داریم، چون خدای عالم صحابه را تکفیر کرده، در رکاب پیغمبر نماز میخوندن، حج میرفتن و موحد هم بودن. یا میاد میگه آقا بعضی از صحابه به پیغمبر گفتن برای ما یک بتی درست کنید همانند آنچه که در برای اصحاب حضرت موسی بوده، قول اناس من الصحابه اجعل لنا ذات انوات. اینا رفتن دیدن که بعضی از این افراد، بت پرستا و غیره، نسبت به بعضی از درختها احترام خاصی دارن، اطراف اونا میچرخند اینها، و گفتن یا رسول برای ما می همچه چیزی درست کنید. پیغمبر قسم خورد که این تقاضای شما مثل تقاضای بنی اسرائیل از حضرت موسی، گفت اجعل لنا الهن، مثل این بت پرستا برای ما یه بتی درست کن. خب این دیگه عبارت محمد بن عبد الوهاب والله. آی مردم اینا به هیچ وجه کتاب کافی نیست، کتاب وسائل نیست، کتاب بهار الانوار نیست، کتاب آی محمد بن عبد الوهابه. میگه اگر ما مسلمان هایی که گوینده لا اله الا الله نماز روزه میخوانن، ما اینها را تکفیر میکنیم. ملاک ما قرآن سنت پیغمبره. بفرمایید. یعنی هم تکفیر مسلمین رو اعتراف میکنه و هم میاد میگه آقا قرآن و پیغمبر اینها رو تکفیر کردن. وقت اینها با این پرونده سیاهشون یک نقطه ضعفی در یک جا از شیعه میگیرن، مرتب تو شبکه‌هاشون مطرح میکنن. من انشاءالله امیدوارم اینا سر عقل بیان. ما اولا هدایت اینها رو میخواییم
انشاءالله.
خدا میدانه والله العلی الاعلا، من گمان نمی کنم یک شیعه شما در کره زمین پیدا کنید سوال کنید آقا این وهابی ها اصلاح بشون هدایت بشون راضی هستید یا نه، میگن آرزوی قلبی ماست. ولی اگر چنانچه اینها چشم گوششون رو باز نمی کنن و خودشون به دست خودشون کاری میکنن، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، و اینها دارن اینطور خون مردم را میریزن، تفرقه و اختلاف و فتنه ایجاد میکنن. خدا اگر قابل هدایت نیستن و آبروی زهرای مرضیه، اینها را از صفحه گیتی ریشه‌کن کن.
الهی آمین. الهی آمین. خیلی متشکرم. حتما دوستان خوب بینندم آمین گفتن با این دعایی که جناب استاد فرمودن و ما خیلی فرصت نداریم، چند دقیقه از برنامه باقی مونده. اگر برسیم یکی دو تا تلفن داشته باشیم دوستانم وصل بکنن تا من یک نگاهی به پیام ها داشته باشم. آقا مجید از سلماس گفتن که با عرض سلام و ادب از برنامه خیلی عالی شما که لذت میبریم. گفتن من مدیون کانال ولایت هستم، من اهل سنت هستم، ما هیچ وقت فریب وهابیون رو نمیخوریم، اینها خائنن و اینها میخوان اتحاد ما رو به هم بزنن ولی کور خوندن. آقا مجید از سلماسی عزیز اهل سنتی این پیام رو برای ما داده. از زرند کرمان علی آقای محمدی هم برای ما پیام فرستادن که ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم و برخی دیگه از دوستانی که لطف میکنند و همراهی میکنند شبکه جهانی ولایت رو و برنامه زنده حبل المتین رو. خب با توجه به فرصت خیلی کمی که داریم، اولین تلفن رو دوستانم وصل بکنن تو اتاق استدیو که ما صدای این عزیز رو بشنویم و گفتگومون رو داشته باشیم. حالا ببینیم که چقدر فرصت داریم. خدمت شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
جناب تاجدار از هلند خدمتتون سلام میگم، خوش اومدید.
سلام اسماعیل، شبتون بخیر.
حتما. سلام علیکم و رحمت الله.
عرض سلام و سلام دارم خدمت حضرت استاد آیت‌الله قزوینی و همچنین همه دستاندرکارانتون در شبکه که نباید بگیم در دانشگاه جهانی ولایت. امیدوارم که خوب و خوش باشید و استاد نایب الزیاره ما هم در زیارات عطاوت عالی در کربلا و نجف بوده باشم که همینطور هم بود انشاءالله. من چند نکته رو چون میدونم وقتم گذشته و حضرت استادم باید توضیح بدم و بینندگان زیادی مشارکتم مثل بنده که بعد از دو سال و نیم مجدد توفیقیم شد که با حضرت استاد صحبت کنم هستن که میخوام سوالاتی رو مطرح کنم، پس در این سوالام رو مطرح کنم. زحمت یادداشت شما شما آقای اسماعیلی.
بله بفرمایید.
حضرت استاد همینطور که شما خودتون هم اشاره کردید در بین صحبتاتون، شبکه‌هایی که حالا نوکر صهیونیست و نوکر آمریکا هستن که به قول مقام از زبر رهبری اسلام انگلیسی و آمریکایی رو دارن نعش میکنن که ما در هلند هم متاسفانه دامنگیرش هست، یعنی باور کنید یه مونده دیگه زار بزنیم میدونیم باید چکار کنیم. اینها بالا بعضی از ملا مساجد که نباید بگیم مالا یا تکیایی دارن و از زیر حالا هر کیان که میشه میگن ما زیر نظر فلان مرجع داریم فعالیت میکنیم. من این خواهش که از شما دارم یکم سریع‌تر اینها رو بیان کنید، چون جوانایی که حالا ما در از فارسی زبان ها بگیم، حالا من خودم افغان هستم، آشنایی هستید دوستانی ما داریم از ایران، دوستانی داریم که حالا از تاجیکستان که حالا منطقه حالا فارسی زبان ها رو بگیم، ترک هایی که ایرانی و فارسی بلدن از صحبت میکنن، متاسفانه ما این مشکل رو داریم که تا حرف هم میشه میگن که فلان مرجع به ما این اجازه رو داده که ما این چنین تو اینهایی رو بکنیم. من از شما خواهش میکنم که این سریع‌تر در این باره صحبت کنیم. این یک خواهش. دوباره من از شما اینه که حالا در کشور افغانستان، کشوری که حالا زادگاه من بوده، متاسفانه فرهنگ حالا تا بگیم وهابیت، متاسفانه میگم وهابیت چه، این رو معذر میخوام با این لهجه دارم صحبت میکنم، خب میگن آخوندهای ایران درست کردن، میگن یا شیخای ایران درست کردن، آ وهابیتی وجود نداره. من خواهش از دومی که شما دارم این وهابیت رو کاملا بشکافید، باز کنه. هر چقدر که بخوایم ما بگیم درست اهل سنت ایران کاملا فهمیده هستن، اهل سنت ایران با رهبری ایران، اصلا ایران رو جدا بدونید حضرت استاد، رهبری داره ایران که در تمام جهان مملکت کشورهای همسایه عراق، افغانستان، بیدید کویت، بحرین متأسفانه چنین رهبری رو نداره و حسرت چنین رهبری رو میخوره.
ممنونم آقای تاجدار، خیلی بزرگواری فرمودید، خیلی استفاده کردیم، ممنونم از نکاتی که فرمودید. عذرخواهی میکنم چون فرصت برنامه‌مون هم تمام شده، استاد باید یک توضیح هم در مورد این دو تا مطلبی که شما فرمودید بدن. باهاتون خداحافظی میکنیم. استاد این دو تا مطلبی که فرمودن،
حالا
سوال نه دیگه، فعلا دیگه سوالی نداریم. عرصت به حضورتون که فقط بفرمید که حالا اینی که بعضی ها مدعی میشن که مراجع مثلا اجازه دادن، خب الان شما نظر مراجع رو فرمودید دیگه، الان مراجع فعلی ما همه این بزرگوارانی هستن که ما اینجا در واقع،
حالا ببینید من نسبت به بعضی از قضایا تا به حال خودداری کردم و این آقایانم که ما در کربلا بودیم یک شب اومدن اونجا تا ساعت نزدیک 3 بعد از نصف شب هم ما صحبت کردن، هرچی ما حرف زدیم من احساس کردم که این آقایان اصلا تو یک باغ دیگر هستن، اصلا احساس نمی کنن در عصر برای شما قرن 21 یا قرن 15 هجری هستن و دنیا دنبال ترقی و الان داره مسیحی ها با یهودی ها اعلام همبستگی کردن، وهابی ها با همه اختلافی که دارن با همدیگه اعلان همبستگی میکنن، عربستان سعودی میره برای شما عرض کنم در تونس و غیره، حتی صوفی هایی که کافر میدن یه بیاد با هم متحد باشه علیه شیعه. این آقایان یک روزی میان نمیدونم هفته براءت چیز میکنن، حالا نمیدونم چه مجوزی دارن، یک روزی میان نمیدونم بحث قمزنی و و جالب این هست که من همون جام گفتم بیان آقایان یک مدداهی که دست راستش از چپش تشخیص نمیده میارن اونجا برای مراجع تعیین تکلیف میکنه و وقیحانه توهینم میکنه. خودم خب اگر راست میگید شما بس علمیه، چرا یک نفر از کسایی که موافق بود نیاوردت اونجا؟ ما بارها هم گفتیم ما کسانی که معتقد و گمزنی هستن واقعا اجتهاد کرده باشن، اجتهاد مجتهد باشن، نه کسی که خودش رو به اجتهاد بزنه، واقعا مفتی باشه، نه خودش به مفتی بزنه، اجتهاد کنه، از اجتهادش این در بیاد ما احترام میگذاریم، ولی میگیم اشتباه کرده و توهینم نمی کنیم، اهانتم نمی کنیم. از اون طرفم یک فقیه میاد میگه اجتهاد من نست که قمزنی فلان قضیه جایز است، شما هم حق نداره توهین کنی،
جایز نیست،
شما اصلا در این حد نیستید که شما بیاد به مراجع بزرگان و غیره شما شروع کنید به اهانت کردن و جسارت کردن. ولی امروز عزیزان شیعه، ببینید برادران بزرگوار، ما الان دنبال نتیم شیعه سنی را متحد کنیم، اون کسانی که میان با این کارشون بین شیعه اختلاف مندازن، هیچ شکی نداشته باشید اینها شیعه علوی نیستن، اینها شیعه انگلیسی یا سنی آمریکایی هستن. حواستون رو جمع کنید. شما یک دفعه میبینید 30 تا 40 تا 50 از مراجع بزرگ یک نظر خاصی دارن، یک کسی هم نظر شاذی داره. خب چطور شما این 30-40 تا از مراجع رو، اصلا ما کاری به مراجع هم نداریم، اصلا مراجع رو بگذار کنن، بابا ائمه چی میگن؟ این روایات که من امشب آوردم مال امام صادق دیگه. اگر راست میگید شما این امام صادق یا این آقایانی که دنبال به قول براءت هستن و توهین هستن، مردن بیان اینجا برای مناظره، راست میگن اوغلاشونا، اون حلهوله ها و علق مزغه هاشون، اونایی که زبان حتاکی دارن اصلا اونا ارزش اصلا حرف زدن ندارن، ولی اوغلاشون بیان اینجا، ما حاضریم 10 جلسه همین شبکه ولایت با همین ها گفتگوی علمی و دوستانه داشته باشیم، مردم دنیا هم صدای ما را بشنون. این همه دیگه دست از اختلاف بردارن، دست از تفرقه بردارن، والله العلی العلی اینها جنایته. من یادم بندازید در جلسه بعد جناب آقای حاج علی آقا
کلیپ مال اسپایکر رو اینجا پخش کنم مردم ببینن. 1700 نفر جوان شیعه را در همون هفته اولی که موصل رو این خبیث ها تصرف کردن قتل عام کردن. گلوله را میگذاره رو شقیقه جوان شیعه، میگه این انتقام توهین یاسر الحبیب یا یاسر الخبیث است به عایشه، حالا انتقام عایشه فی النار. آیا این درسته که ما بیاییم یه کاری بکنیم، یک توهینی به مقدسات دیگران بکنیم باعث بشه؟ حالا هزاران جنایت، یکی از جنایت ها بوده، 1700 انسان جوان دانشکده افسری را در یک روز اینا قتل عام کردن. به چه انتقامی؟ به انتقام توهین فلان آدم مزدور اجنبی جیرخار دشمن به عایشه. یا من خودم بارها این رو گفتم، در کابل بودم، یکی از اساتید بزرگوار به خود من گفت، ما داخل مینیبوس بودیم می آمدیم به مزار شریف، وهابی ها تکفیری ها جلوی ماشین ما را گرفتن، دو تا از جوانه یا سه تا را از مینیبوس آوردن پایین، به قدری گلوله زدن مثل لانه زنبور. یکی از اون اومد داخل ماشین گفت به این شیخ الله یارتون پیام بدید، این جواب توهین هاست که شما دارید به صحابه می کنید. آیا دوستان عزیز، برادران گرامیم، شیعیان بزرگوار، یه مقداری تعقل کنیم، یه مقداری تدبر کنیم، نیاییم به دست خودمان بچه شیعه ها را در معرض گلوله این وهابی های پلید قرار بدیم. بابا آیت الله ما بهجت، همه قبول دارن، شیعه قبول داره، سنی قبول داره، مسیحی قبول داره، انقلابی قبول داره، ضد انقلاب قبول داره. شما اینترنت سرچ کنید آیت الله بهجت عید الزهرا، این جمله را ایشون میگه، بابا شما در قم، تهران، مشهد، اصفهان اگر اینجا عید الزهرا بگیرید، توهین به اهل سنت، مقدساتشون بگیرید، در اونور دنیا به یک شیعه توهین کنن، یک شیعه را بکشن، در قتل اون شیعه شما سهیم و شریک هستید. از این واضح‌تر، از این روشن‌تر؟ خب من دیگه اشاره میکنم که دیگه
متشکرم استاد، بله فرصت تمام شد، چند تا دعا بفرمایید حسن ختام.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما ولی از ارواح نافدا، سرور ما تاج سر ما را نزدیک بگردان، ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده، قلب مقدسش از ما راضی بگردان. خدایا به حق حضرت زهرا، به حق حضرت زهرا، ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه‌ان بزرگوار قرار بده، با فرجش قلب نازنینش و قلب دوستدارانش و قلب منتظرانش مسرور بگردان. خدایا با آبروی زهرای مرزیه، رفع گرفتاری از همه گرفتاران، مخصوصا عزیزان ما در عراق، سوریه، یمن، بحرین، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، در هر کجا گرفتارن، خدا با آبروی زهرای مرزی از همه اونها رفع گرفتاری بفرما. خدایا حوائج همه حاجتمندان، به ویژه حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت و مؤسس و مشرف عالی بر این شبکه ولایت، بینندگان عزیز، مخصوصا ولایت یاوران گرامی، به حق حضرت زهرا حوائج همه را برآورده نما. دعاهای ما را خدایا به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از توجه و عنایت و نگاه های مهربانتون. انشاءالله که برنامه امشب ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. یا علی، خدا نگهدار.
الشهد باسمك الشهد هل ياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة
يا علي مدد يا علي مدد يا قائد
علی ہے ولی اللہ علی ہے شرع خدا نبی نے علی پکارا علی محمد کشایا نعرہ کی روچی ہے کشا علی در خیبر اکارا یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے آلہ
یا علی کہو یا علی کہو
Thank you.